چه کسی به این زنان اسیر و بی سامان رحم می کند؟ بابا چه کسی این چشمان گریان را چاره ساز است؟ چه کسی یار و یاور غریبان و بی پناهان است؟ یا ابتا من لشعور المنشورات، پدر چه کسی پریشان مویی ما را سامان می بخشد؟ یا ابتا من بعدک و خیبتاه و من بعدک و غربتا، بابا ما بعد از تو کرا داریم؟ بابا وای از فراق تو، وای از غریبی. یا ابتا لیتنی کنت لک الفدا، یا ابتا لیتنی قبل ها والیوم عمیا، یا ابتا لیتنی تبسمت التراب ولا اری شیبتک مخببا بالدماء. پدر کاش من فدایت می شدم، کاش نابینا شده بودم و تو را این گونه نمی دیدم. پدر کاش من مرده بودم و در خاک خفته بودم و محاسنت را غرق به خون نمی دیدم. نوشتند رقیه این جملات رو پی در پی، می گفت و می گریست و سر امام علیه السلام رو می بویید و می بوسید و نگاه می کرد و به سینه می چسباند. اما کم کم صدای او کم جوهر شد و لبهای خود رو بر لبهای پدرش گذاشت و خاموش شد و از حال رفت و بی حرکت افتاد و به یک بار سکوتی خرابر و فرا گرفت. زنان و کودکان سراسیمه کنار او رفتند و وقتی او را حرکت دادند دیدند از دنیا رفته. به یک بار گریه ای در میان اهل خرابه افتاد و شیونی جانسوز به پا شد. نوشتند ام کلثوم چند خشت از اطراف خرابه جمع کرد و کنار هم چید. بعد رقیه رو روی آن گذاشتند و گرد او به سوگواری پرداختند. او رو تماشا می کردند و نوحه می خواندند و بر سر و سینه می زدند. سپس به کمک هم نازدانه ابا عبدالله علیه السلام رو غسل دادند و با همان پیراهن کهنه که به تن داشت در خرابه شام دفن کردند.
غریبونه دارم میرم از این ویرونه، دیگه سر اومده پیمونه، حال من و خدا میدونه. غریبونه دارم میرم از این ویرونه، دیگه سر اومده پیمونه، حال من و خدا میدونه. غریبونه دارم میرم از این ویرونه، دیگه سر اومده پیمونه، حال من و خدا میدونه. بیا پیش میشم بابا، ببین شدم تنها، منو ببر به آسمون ها.
دارم میرم امه، دیگه نخور غصه، راحت میشم دیگه ز غم ها.
بر این شب یلدا به موج طوفان ها، کنار من بیا تو بابا.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو ما را همراهی کنید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران،
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها، این انسان های به تو پیدا خداوند،
جنبه بندگی آزادی بخش عبودیت خیش، آزادی ببخش
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما عزیزان هستیم و گفتگویی درباره کودتای امریکایی انگلیسی 28 مرداد. همونطور که مستحضرید، در 28 مرداد ماه 1332 کودتایی در ایران رخ داد که منجر به سرنگونی دولت دکتر مصدق و شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت شد. این کودتا و عملیاتی که موسوم به کودتا شد، هرچند در طی 3 روز یعنی از 25 مرداد 1332 تا 28 مرداد 32 در جریان بود، اما متکی به یک زمینه عملیات گسترده روانی بود که طی سالهای قبل از کودتای 28 مرداد، یعنی حداقل از سال 1330 آغاز شده بود و در روز 28 مرداد تونست با استفاده از ظرفیتی که براش فراهم بود و این ظرفیت در مقابل نهضت بزرگ ملی شدن صنعت نفت ایران خیلی ظرفیت بزرگی هم محسوب نمی‌شد، اما بالاخره با اتکا به اون عملیاتی که اینا قبل از کودتا داشتن، تونستن دولت دکتر مصدق رو ساقط بکنن و عملا نهضت ملی شدن صنعت نفت با اتفاقاتی که در اون روز رخ داد به شکست منجر شد. برای بررسی این اتفاق و اینکه رفتار امریکایی‌ها و رفتار انگلیسی‌ها در چارچوب عملیات روانی و جنگ نرم چگونه بود و چطور منجر به کودتای 28 مرداد شد، خدمت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی و جناب آقای سیروس صدوندیان از محققان و پژوهشگران حوزه تاریخ معاصر هستیم. انشاءالله با کمک عزیزان این بحث رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد. عرض ادب و سلام دارم خدمت هر دو بزرگوار.
برام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر حقانی، جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهنده و دوست گرامی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما جناب دکتر حقانی و همچنین استاد سیروس صدوندیان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون. من تشکر میکنم از حضورتون در برنامه. من به نحوی سوال رو مطرح کردم خدمت عزیزان، دایر بر این که یک نهضت بزرگی در ایران رخ میده با عنوان نهضت ملی شدن صنعت نفت. هدف نهضت استیفای حقوق ملت ایران در ماجرای نفت بود. البته خود به خود وقتی این بحث مطرح شد، به اهداف نهضت و به اصطلاح سمت و سوی نهضت بسیار فراتر از بحث نفت شد. هرچند نفت و موضوع ملی کردن اون محور بود، اما چون به جهت این ما با یک قدرت استعماری درگیر شدیم، خود به خود خیلی صحنه درگیری گسترده شد. ما در سالهای اولیه نهضت ملی شدن صنعت نفت با توجه به وفاقی که در کشورمون وجود داشت، علارغم این که بیگانگان به ویژه انگلیسی ها تحرکات گسترده‌ای برای به شکست کشاندن نهضت داشتن، شاهد این هستیم که هر روز اون نهضت پرشور موانع را از سر راه خودش بر می‌داره و تا ملی کردن صنعت نفت پیش رفت. بعد از اون هم انواع اقسام تضییقاتی که انگلیسی ها برای ملت ایران و برای دولت ایران به وجود آوردند، با همراهی و همگامی ملی در کشور ما به اصطلاح خونسا شد و هرچند مشکلات وجود داشت و مشکلات خودش رو هم نشون میداد، اما اون وفاق همچنان پا بر جا بود. ما در یک فاصله یک ساله، شاید هم 14 ماهه، شاهد این هستیم که این وفاق در کشورمون رفته رفته به دوگانگی تبدیل میشه، جامعه دو قطبی میشه و خب وقتی کمی واکاوی میکنیم میبینیم که نقش سرویس های اطلاعاتی بیگانه که دیگه در این مقطع آمریکایی‌ها هم به انگلیسی ها پیوستن، در به وجود آمدن این دوگانگی در جامعه ما بسیار مؤثر بوده. اگه موافق باشید ما قدری در خصوص این عملیات روانی که اونها انجام دادن، نحوه عملیات و اهدافی که پیگیری می‌کردند رو ابتدا مورد بررسی قرار بدیم تا انشالله به خود بحث کودتا برسیم.
بعد عرض کنم که در مورد کودتای 28 مرداد ما باید هم به جنبه‌های داخلی توجه داشته باشیم، هم به جنبه‌های خارجی. یعنی این که وقتی یک نهضتی آغاز میشه، در ابتدا خب این انسجام همونطور که شما فرمودید وجود داشت، ولی متاسفانه در روند کار به ویژه بعد از قیام سی تیر که در واقع یک نمایش قدرت از جانب نیروهای طرفدار نهضت بود، به ویژه نقش بی بدیل و بی نظیر آیت الله کاشانی در بسیج مردم، باعث شد که در واقع اون جبهه مخالف نهضت عقب نشینی بکنه و دکتر محمد مصدق بار دیگه به اریکه نخست وزیری برگرده. اما این انسجام شاید میشه گفتش که بخشش حاصل به اصطلاح این انسجام وقتی از بین میره، بخشش حاصل اون در واقع غرور پس از پیروزی بود. یعنی نیروهای دخیل در نهضت هر کدومشون این داعیه رو داشتن که وجود ما باعث شده که این نهضت پیش بره و نقش به اصطلاح موثرتر رو ما داشتیم، و بخش دیگه این بود که اولویت ها در نظر گرفته نشد. یعنی این که هر کسی به عنوان این که من بیشترین نقش رو در نهضت داشتم، باعث شعارها و اهداف من زودتر تحقق پیدا کنه، در حالی که اگر بر مبنای همون چیزی که در ابتدای نخست وزیری دکتر محمد مصدق مطرح کرد، یعنی یکی تغییر یا اصلاح قانون انتخابات و دیگری ملی شدن صنعت نفت، یعنی اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، اگر این دو مسئله پیگیری میشد و مسائل دیگه داخل نمیشد و وارد نمیشد و اختلافات رو دامن نمیزد، نهضت میتونست در واقع مسیر درستری رو طی بکنه و به پیروزی برسه. البته نقش خارجی ها هم نبایستی نادیده گرفت. دولت انگلستان به هیچ وجه قصد نداشت که با دولت ایران، یعنی دولت مصدق، به مصالحه برسه. حتی زمانی که به اصطلاح دولت ترومن در آمریکا بر سر کار بود، سعی میکرد که مصالحه انجام بده، انگلیسی ها در مذاکرات و دیدارهایی که با مقامات آمریکایی داشتن این مسئله رو مطرح میکردن که در واقع تن دادن اونها به ملی شدن نفت ایران به معنای تن دادن به یک سری جنبش‌های ملی در خاورمیانه خواهد. خواهد بود و اونها نمیخواستن که ملی شدن صنعت نفت در ایران و پیروز شدن نهضت ملی در ایران یک الگوی بشه برای ملت‌های شرقی و خاورمیانه که ما می‌بینیم که شد، هرچند که اونها می‌خواستن اتفاق نمی‌افته، ولی می‌بینیم که بعدش ملی شدن کانال سوئز اتفاق می‌افته در مصر. و یکی حالا مسئله‌ای هم که هست این هست که خود دولت مصدق هم از این وضعیت در واقع حضور ترومن در ریاست جمهوری آمریکا هم به موقع استفاده نکرد و به اصطلاح ما می‌بینیم که میتونست لااقل توپ رو بندازه در زمین انگلیسی ها و با پذیرش قرارداد 1933، چون اونها میگفتن که با ایست قرارداد 1933 ملاک مذاکرات قرار بگیره، ولی دکتر مصدق معتقد بود چون قرارداد 1933 در دورانی به تصویب مجلس و در واقع به تایید ایران رسیده که یک مجلسی بر مبنای انتخابات دموکراتیک بر سر کار نبوده و به صورت فرمایشی این قرارداد به امضا رسیده و تصویب شده، اما متاسفانه موقعی دکتر مصدق حاضر شد که قرارداد 1933 مبنا و معیار و ملاک مذاکرات قرار بگیره که دیگه دولت ترومن در آمریکا بر سر کار نبود و دولت آیزنهاور بر سر کار اومده بود و به نوعی همراهی و همگامی با انگلستان در سقوط دکتر مصدق داشت.
بله خیلی ممنون. آقای سعدندیان نظر شما چیه در خصوص این به سر بروز این دوگانگی در کشور ما و دوپاره شدن اون انسجام و وحدتی که ما شاهدش بودیم؟
خواهش می‌کنم. من هم همونطور که آقای مختاری فرمودن هم نقش نیروهای داخلی، البته منظورم از نیروهای داخلی به خصوص دولت خود مرحوم صادق هست، هم نقش خب نیروهای خارج از ایران. اولا نمیتونم اون حسنیتی رو که حتی برای دولت ترومن قائل میشیم اون رو نمیتونم بپذیرم، چون همیشه توی تاریخ معاصر ما دیدیم که تکیه به یک نیروی سوم یا قصد به این که نیروی سوم وارد مناسبات دو قطبی سیاست در داخل ایران بکنیم، همیشه ما با شکست مواجه شدیم. از نهضت مهاجرت بگیرین تا به بعد، اون هم
یکی از دلایل شکاف داخلی هم همین بس بود که مثلا من قسم این رو انشاءالله تو قسمت‌های بعد برنامه دنبال
بین علت که آقا کنید، یک جا ما باید بپذیریم که هیچ دولتی و هیچ دایه‌ای مهربان‌تر از مادر نمیشه، هیچ دولتی هم عاشق چشم و ابروی ما نیست که بخواد منافع خودش رو به خاطر ما به خطر بندازه و مناسبات دیگه‌ای که در خطه اروپا و بقیه جهان داره، به خصوص در خطه اروپا، به خصوص با پیوند سیاسی که از آغاز بین دولتین آمریکا و انگلیس وجود داشت، ما این رو بپذیریم و امیدوار بشیم به اینکه بتونیم با کمک آمریکا به جایی برسیم. نه در نهایت هم اگر به جایی میرسیدیم ممکن بود سوق دادن به طرف یک سازش نیمبند باشه. بنابراین هر دو نیرو از ابتدا پیروزی ایران در نهضت ملی شدن نفت رو نمیخواستن، نه این که این پیروزی رو نمیخواستن که احقاق حقوق نه فقط ما، احقاق حقوق هیچ ملتی رو نمیخواستن. یادمون نره هر دو، هم آمریکا هم انگلیس، هر دو منافعی در منطقه و در کل جهان داشتن. بنابراین هر اتفاقی در ایران می افتاد طبعا بازتاب پیدا می کرد، همینطوری که آقای مختاری گفتن، در مابقی کشورهای تحت ستم یا تحت استعمار، هم از استعمار مستقیم تا استعمار غیر مستقیم هر دو نیرو. بنابراین یک، تکیه به نیروی خارجی بیگانه و یک نیروی سوم به نظر من اشتباه بود، چون خرج میکردن، هر دو خرج میکردن. بعد جامعه هم نگاه کنیم، به یک سال قبل از این ماجرا همینطوری که آقای دکتر حقانی فرمودن، جامعه دائم توی خیابونه، دائم در حال درگیریه و احزاب و گروه هایی هم که موجد درگیری بودن قسمت اعظمشون سر سلامت نداشتن. بعد از اون هم خب یکی از عوامل بزرگ اختلاف همون ماجرای انحلال مجلس بود. خب دکتر مصدقی که خودش سخنگوی مشروطیت بوده، مدافع حقوق مشروطیت بوده، اینکه یک بار شما تشریف بیارین توی خیابون حالا به هر مناسبتی بگید مجلس اینجاست نه اونجا، خب خیلی از چیزها رو به هم ریخت، واقعا به هم ریخت. یعنی یک کاری بود که کاملا با نه با شخصیت ایشون میخوند نه با قانون اساسی ایران میخوند، با هیچی نمیخوند.
بله، حالا اینو انشالله تو ما قسمت های بعدی سعی میکنیم پیگیری بکنیم و بررسی بکنیم. اگر اجازه بدید ما سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد خدمت عزیزان هستیم با ادامه. بله،
خدماتی که به من میکنید انشاءالله عوض نورا هم خدا و هم سایر خدا که خود رو هم باشم به شما خواهم داد.
اما قسم نظر کردن از خیشتن به خاطر نفع دیگران آزادی و دیگر
این سلطنتی رژیم کهنه ارتجایی است. در وقت خودشم بیرفت بودن اون که ارتجا میگیم یه وقت این است که
تدریج میگه
در وقت خودش بود.
شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من
به عنوان پادشاه ایران. نخست خلاصه خبر به عنوان سقوط آخرین دژهای استبداد و پیروزی ملت ایران، شاپور بختیار نمایندگان مجلس غیرقانونی و همچنین سناتورها استعفا کرد.
تاریخ معاصر، کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم. از رادیو گفتگو با برنامه تاریخ معاصر و موضوع کودتای 28 مرداد خدمت شما عزیزان هستیم. خدمت آقای رضا مختاری اصفهانی و جناب آقای صدوندیان هستیم برای بررسی این واقعه در کشورمون. آقای مختاری، از اتالیا اشاره کردید به این دو تا نکته تو صحبت‌های شما بود که آقای صدوندیان هم در واقع بحثش ناظر به همون نکاتی بود که از اتالی اشاره کردید. کلاته اینا هر دوش بحث مفصلی هم اون زمان هم بعد از مثلا کودتای 28 مرداد، یعنی در حوزه تاریخ نگاری و مجامع سیاسی و اینها مطرح بود. اول اینکه خب بحث ترومن، دولت ترومن و نقش او در وساطت بین دکتر مصدق، به عبارتی بین به اصطلاح طرفداران نهضت ملی شدن صنعت نفت و طرف انگلیسیه. به نظر میاد که تکیه به امریکایی ها در این مقطع اتفاقا یکی از منشأ های به اصطلاح بروز اختلاف در نهضت شد، که البته اول خودش رو نشون نداد ولی بعد هر چی که گذشت ما دیدیم که جدیتر شد. اصلا اون ابتدا که دکتر مصدق و جریان ملی در نهضت به این وعده امریکایی‌ها که حمایت از به اصطلاح ملی کردن صنعت نفت ایران بود، تعریف اونام از ملی کردن 100% نبود. امریکایی‌ها از سالها قبل دنبال این بودن که در حوزه‌های نفتی ایران حضور پیدا کنن. میدونید از تقریبا بعد از کودتای 1299 امریکایی‌ها این تلاش رو کردن، که خب انگلیسیان نذاشتن
از دوره قوام.
بله، انگلیسیان نذاشتن و امریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم متلاشی فرصت بدن امریکایی‌ها که بیان در حوزه‌های نفتی ایران حضور پیدا بکنن. انگلیسی‌ها به هیچ وجه به اونها راه نمی‌دادن و چراغ سبز بهشون نشون نمی‌دادن. به همین جهت دولت ترومن خیلی زیرکانه پیام داد که اگر در ایران حرکتی صورت بگیره، برای حرکت که داشت صورت می‌گرفت، چون مردم ایران بلافاصله بعد از جنگ و حتی در خلال جنگ دنبال این بودن که حقوق خودشون رو در حوزه‌های نفتی مثلا نفت جنوب استیفا بکنن. به نحوی امریکایی‌ها پیام دادن از طریق عواملشون که بله حمایت میکنن. اشتباه به نظر از همینجا آغاز شد که به حمایت امریکایی‌ها دل خوش کردند به اصطلاح برخی از مؤثرین در نهضت ملی شدن صنعت نفت، و اینکه امریکایی‌ها تا پایان کار همراهی نکردن خودش حکایت از این داره که اونها خیلی حساب شده آمدن یک جریانی رو تشویق کردن که شما همراهی بکنید با ملی شدن صنعت نفت. اون جریان خودش اهداف ملی داشت، برانگیخته امریکا نبود، اما به نظر میاد که همونطور که آقای سعدندیان اشاره کردن روی این پتانسیل حساب به اصطلاح ویژه باز کردن. امریکایی‌ها می‌خواستن در اصل انگلیسی‌ها رو به چالش بکشونن و انگلیسی‌ها رو مجبور بکنن که اون سهم رو بدن. وقتی انگلیسی‌ها با به اصطلاح اون ماجرای ملی شدن صنعت نفت مواجه شدن، رضایت دادن به این که امریکایی‌ها به عنوان واسطه و وساطت کننده وارد بشن و خب اینجا دیگه میبایستی دکتر مصدق میپذیرفت نظر امریکایی‌ها رو، از نظر امریکایی‌ها نه از نظر ما، از نظر امریکایی‌هایی که اومده بودن سهم میخواستن، دیگه ادامه این نهضت مقرون به صرفه نبود. و همین جهت اگر دولت ترومن هم میموند، یعنی آیزنهاور نمیومد، باز ترومن بود، همین اتفاق میافتاد، چون اصلا ورودشون به اصطلاح ورود منفعت طلبانه بود در ماجرای ملی شدن صنعت نفت.
من عرضم اینه که اینطور هم نبود که به اصطلاح 100% دولت مصدق دل بسته باشه به اینکه بله آمریکایی‌ها در واقع چیزی مثل همون کنسرسیوم که بعداً اجرا شد این رو بله این رو می‌خواستن به اصطلاح اون چیزی رو که اونها از مذاکره با دکتر مصدق هم می‌خواستن همین بود که بعداً خب بعد از کودتا می‌بینیم اجرا شد. ولی این نکته هست که به نوعی دکتر مصدق می‌خواست این راه مذاکره با غرب کاملا بسته نشه. و یعنی من خودم در مکاتبات دکتر اللهیار صالح دیدم این رو که اللهیار صالح به دکتر مصدق می نویسه که ما تنها تکیهی که بایستی بکنیم این هست که تکیه به نیروی داخلی بکنیم و این نیست که ما فکر کنیم که آمریکایی ها می توانن کمک شایان و 100% به ما کنن. یعنی این حتی در بین خود نیروهای درجه اول جبهه ملی و نزدیک به دکتر مصدق کسی مثل اللهیار صالح وجود داشته که خب سفیر ایران بوده در ایالات متحده و این رو در همون دوره می نویسه به دکتر مصدق که ما نمیتونیم اعتماد 100% داشته باشیم و تنها نیرویی که ما بعد اعتماد و تکیه 100% بکنیم نیروی داخلی هست. بنابراین اینطور نبود که 100% اونها فکر کنن که این ماجرا تنها با کمک آمریکایی‌ها حل میشه، بلکه به نظر من اونها میخواستن این راه مذاکره و راه گفتگو بسته نشه و آمریکایی ها رو از این جهت در واقع توی صحنه نگردن، چون در اون زمان ایران خب از لحاظ تضییقاتی که براش ایجاد شده بود در وضعیت بسیار بد، مثلا تضییقات ارزی براش ایجاد شده بود،
محاصره دریایی و
نفت رو نمیتونست اصلا بفروشه، حتی زمانی که میاد به اصطلاح از طریق کشتی رزماری نفتش رو بفروشه نه این کشتی توقیف میشه و میبرنش در عدن و در واقع محاکمه میکنن اون کاپیتان کشتی رو که چرا مثلا تو این نفت رو داشتی منتقل میکنی. بنابراین مجبور بود که یک نوع گفتگو رو با دنیای خارج باز بگذاره، به عنوان حالا ایالات متحده خب به عنوان اصلی ترین کشور پیروز پس از جنگ جهانی دوم که شاید از این طریق بتونه به یک در واقع راه حل هایی برسه. بنابراین درسته که من هم فرمایش آقای سعدوندیان رو قبول دارم که ما نمیتونستیم به صلاح بیایم تمام در واقع نیرومون رو بگذاریم روی این که آمریکایی‌ها از ما حمایت میکنن، ولی از این منظر هم باید نگاه کنیم که چاره‌ای هم نبود. یعنی این راه مذاکره و اگر بسته میشد شاید خیلی زودتر از این دولت مصدق سقوط میکرد. اما یه نکته ای را هم من باید اینجا عرض کنم که به جز این ماجرای در واقع توطئه خارجی ما باید به مسائل داخلی هم توجه کنیم. یعنی در داخل هم حوادث طوری رقم خورده بود که دولت دکتر مصدق به بن‌بست رسیده بود. یعنی اینکه انقدر دوچار چالش با نیروهای داخلی، حالا که بخششون در واقع همون نیروهایی بودن که وابسته به بیگانه بودن، حتی اگه مخالف انگلیس بودن در واقع سرسپرده شوروی بودن، یا خود اختلافات داخلی، مسائل مختلف اقتصادی، اینها باعث شده بود که خود دکتر مصدق، من رو خودم از علی قلی بیانی که از در واقع اعضای حزب ایران بود شنیدم که میگفت خود دکتر مصدق هم در اون ماهای آخر به این نتیجه رسیده بود که اگر از طریق قانونی هم دولتش سقوط نکنه، از طریق غیر قانونی دولتش سقوط نکنه، این سرنوشت محتومش هست که بالاخره به خاطر این مسائل و مشکلاتی که وجود داره سقوط میکنه. بنابراین بهتره که از طریق به اصطلاح کودتا یا امثال اون سقوط بکنه که این درخت نهضت ملی شدن صنعت نفت در جامعه ایران باقی بمونه و یک الگو و سرمشقی بشه برای ایرانیان برای مبارزه با استبداد استعمار.
این استدلال رو متاسفانه میکنن، ولی حاصله ببینید ما یک گیری داریم توی افراد وجه الملمون.